بکنه و مشکل ایجاد بکنه، به هر حال مرزهای سایبری هم وجود داره، مرزهای فضای مجازی هم وجود داره که اون اتفاقا سهل الوصول تره، دسترسی به اونا راحت تره و در واقع در کسری از ثانیه این اتفاق صورت میگیره. و داشتن شبکه ملی اطلاعات به این معناست که ما میتونیم در قلمرو فضای مجازی کشور خودمون از مرزامون پاسداری کنیم، هدایت بکنیم، حراست بکنیم و آنچه را که اتفاق میفته در واقع در اختیار خودمون داشته باشیم. داده ها و اطلاعات مردم عزیز خودمون رو نذاریم از کشور خارج بشه در اختیار بیگانه قرار بگیره. چرا؟ چون این داده ها وقتی که حجم شد و زیاد شد، اینها میتونه مورد استفاده سرویس های اطلاعاتی قرار بگیره و از اینها برای تحریزی نقشه های شوم علیه کشور ما استفاده بکنن. اینا دیگه در دنیای امروزه ثابت شده، خیلی احتیاج به اثبات نداره.
نه اثبات از این جهت آقای مهندس فرجی‌پور، ببینید من به عنوان یک شهروند، البته من به همه مباحثی که شما می‌فرمایید واقفم و خودم جز مدافعان شبکه ملی اطلاعات هستم، اما به عنوان یک شهروند و در مقام کسی که پرسش براش ایجاد میشه، میگه اگر شبکه ملی اطلاعات بخواد مخل آزادی من بشه و دسترسی های من رو محدود کنه، خب این به نفع من نیست.
خب ما چه آزادی رو آزادی تعریف داره دیگه. ببینید ما این یه بحث فلسفیه، الان جاش نیست. آزادی تعریف داره. آزادی به این معنا نیست که من شهروند هر کاری ازت میخوام اینو عرض بکنم، هر کاری دلم بخواد انجام بدم در فضای مجازی به هیچ محدودیتی. اگر به این معنا باشه که اصلا هرج و مرج ایجاد میشه، حتی در کشورهای پیشرفته دنیا، حتی در خود امریکا که مهد اینترنت هست و در کشورهای دیگه‌ای که صاحب قدرت هستند، به هر حال قوانینی دارن، مقرراتی دارن، ضوابطی دارن، اجازه نمیدن که هر اقدامی در فضای مجازی صورت بگیره. اگر ما بخوایم
عرض کردم قطعاً، اما سوالم اینه که خب ما برای اینکه شبکه ملی اطلاعات داشته باشیم که طبق فرمایش شما و استدلال شما بسیار هم اهمیت داره، این نیازمند این هستش که ما همین سرویس ها رو بتونیم در شبکه ملی اطلاعات هم ارائه بدیم.
احسنتون، این کاملا حرف درستی است. ما باید تمام تلاشمون این باشه که اون بخشی از خدماتی رو که مردم نیاز دارن و الان دارن با استفاده از امکانات غیر ایرانی و غیر بومی تامین میکنن، حتی امکان در کشور تامین بکنیم، کمان که این کارم اتفاق افتاده. مثلا من یک مورد عرض بکنم، مورد نقشه، نقشه‌ای که برای به اصطلاح حرکت در شهر یا در کشور استفاده. خوشبختانه الان ما با داشتن چند نقشه مختلف تا حد زیادی مستقل شدیم از نقشه هایی که،
اما آقای فرجی، پلتفرم همین نقشه هایی هم که شما اشاره میکنید مبتنی بر در واقع اپلیکیشن ها و ابزارک های خارجیه.
خب ببینید کم کم داره اینها وابستگیشون به ابزارک های خارجی داره قطع میشه. یعنی الان بله یه زمانی مثلا شما برای اینکه حتی از همین نقشه ایرانی هم استفاده کنید، رفت و برگشت اطلاعاتی مثلا با گوگل داشتید.
بله دیگه.
ولی خوشبختانه الان داره اینها به حداقل میرسه، یعنی روز به روز داره به صفر میرسه. یعنی خوشبختانه با حمایتی که مرکز ملی فضای مجازی از این به اصطلاح تولید کنندگان این ابزارها و اپلیکیشن ها داره، اینها دارن تلاش میکنن که حداقل وابستگی ایجاد کنن. وزارت محترم ارتباطات فناوری اطلاعات هم داره امکاناتی فراهم میکنه که اینا دیگه احتیاج به رفت و برگشت اطلاعاتی با خارج از کشور نداشته باشن.
درست.
بله من وضعیت فعلی درسته، ممکنه وضعیت به اصطلاح مطلوب و ایدئالی نباشه، ولی به تدریج داره این اتفاق میفته. بالاخره زحمت داره، این کار یه مقدار زمان میبره
و امر ملی است واقعا. از
کیتی
دولت ها، این دولت، دولت بعدی به نظرم عزم ملی میطلبه. مجلس باید بیاد پای کار، نهادهای حاکمیتی بیان پای کار و انشالله این اتفاق بیفته و مردم ضمن این که در واقع آرامش خاطر دارن، بتونن از ابزارها و اون چیزهایی که موجب تساهل زندگیشون شده بهره ببرن.
هم فرمایش شما کاملا درسته، البته در زمینه های دیگه که به زیرساخت های حیاتی و اساس کشور مربوط میشه پیشرفت های خیلی خوبی صورت گرفته که به موقعش خدمت مردم عزیز اعلام خواهد شد که ما در اون زمینه ها داریم تقریبا مستقل میشیم از خدمات نرم افزاری و سخت افزاری دیگران.
آقای مهندس فرجی‌پور، من خیلی سپاسگزارم از شما. به شما شب بخیر و خدا نگهدار.
هم ممنونم از شما و بنده هم برای شما و جنابتون عزیز برمتی میکنم. خدا نگهدار.
گفتگوی من رو شنیدید با جناب مهندس محمد رضا فرجی پور، جانشین قرارگاه پدافند سایبری کشور. یک فاصله کوتاهی میگیریم، برمیگردیم با گفتگوی فرهنگی، همچنان در خدمت شما خواهیم بود.
بسیج البته دو جلوه دارد، یک جلوه جلوه مجاهدت در عرصه دفاع سخت است. در دوران 8 سال دفاع مقدس معجزه حضور بسیج در اونجا خودشو نشان داد. مجموعه های نظامی ما دلگرمیشون به حضور بسیجی ها بود در میدان نبرد. بعد از اون هم در موارد گوناگون در کشور هر حادثه‌ای پیش آمده، بسیج در میدان دفاع سخت، دفاع نظامی حضور داشت. همچنین عرصه دفاع نرم، جنگ نرم، در عرصه جنگ نرم هست، یعنی عرصه علم، عرصه خدمت رسانی، عرصه سازندگی، عرصه تبلیغات دینی، عرصه فرهنگی. در این عرصه ها هم بسیج مثل عرصه نظامی حضور دارد و باید حضور داشته باشد. در بسیج همه این چهره ها وجود دارند، از حسین فهمیده و بهنام محمدی و محسن حججی و ابراهیم هادی، از این چهره ها بگیرید تا شهدای هسته‌ای. شهدای هسته‌ای هم بسیجی هم، همت، باکری، زین الدین، سیاد، بله سیاد ارتشیه اما بسیجی، بابایی ارتشی بود اما بسیجی بود، حسین خرازی و اینها سپاهی بودن اما بسیجی بودن، تا چمران و آوینی و کاظمی و کاظمی آشتیانی که سلولهای بنیادی رو برای ما به ارمغان آورد، برای کشور همونقدر بسیجیست، صدها چهره نام‌آور دیگر. من بخوام بگم عزیزان من، اینا الگو هم. جوان در همه جای دنیا به الگو نیاز داره، اینا الگوی جوانان. این الگوها رو زنده کنید، اینها رو بازآفرینی کنید. امثال این چهره ها هر روز بایستی در بسیج ظهور کنن، بروز کنن.
گفتگوی فرهنگی رو میشنوید از شبکه رادیوی گفتگو 30035، سامانه پیامکی رادیو گفتگو صدای اندیشه هاست. حدود 20 دقیقه دیگر هم طرح من آمده شد در سطح شهرها با وضعیت هشدار قرمز آغاز میشه. اگر در اتومبیل هستید و برنامه ما رو میشنوید، 20 دقیقه وقت دارید تا به منازل خودتون تشریف ببرید. در استودیو میزبان جناب مهرکش هستیم، مسئول سازمان فضای مجازی بسیج تهران. آقای مهرکش، گفتگوی ما رسید به اینجا که شبکه ملی اطلاعات و در واقع سواد رسانه‌ای، اینها به هم دیگه گره می‌خورن و به هم مرتبطن. در حوزه شبکه ملی اطلاعات، من دیدم اون لحظه که داشتم گفتگو می‌کردم با آقای فرجی پور، شما نکاتی رو یادداشت کردید. اول می‌خواید نکاتتون رو بگید، بعد من پرسشم رو انجام
بدید. در بحث شبکه ملی اطلاعات، بنده فکر می‌کنم ما عذل اصلی ما، مهمتر از استقرار و زیرساخت، مسئله تحریف واقعیت و تحریف مسئله است. یعنی من حتی اگر بخوام با شما یه چالشی بکنم، شاید اگر من جای شما هم، البته من جای شما نیستم، شما وظیفه دارید که چالش بکنید، اجرا کنید، حتی طرح سوال رو هم که بخوام مطرح بکنم، میگم عده‌ای میگویند شبکه ملی اطلاعات یعنی مثلا فیلترینگ، همین رو هم در راستای تداوم همون میدونم. یعنی شما خیلی ناخواسته میخواهید مسئله رو حل بکنید، ولی این حتی مدل طرح سوال رو باش مسئله دارم. ببینید، اتفاقا بنده به صراحت میگم و اثبات میکنم که هر کسی که مخالف استقرار شبکه ملی اطلاعات، موافق فیلترینگ، درسته. یعنی ما با استقرار شبکه ملی اطلاعات اتفاقا نیازی به فیلترینگ نداریم. مسئله ما اینه.
یعنی ما با شبکه ملی اطلاعات میتونیم اینستاگرام، توییتر رو داشته باشیم.
با همین شبکه ملی اطلاعات همه همین پلتفرم های خارجی کاملا قابل استفاده و کاملا قابل بهره برداری.
من همین رو میخوام بشنوم.
این نیست که ما بگیم اگر شبکه ملی اطلاعات مستقر شد دیگه از فردا همه پلتفرم های خارجی رو میذاریم کنار، فقط پلتفرم، نه خیر. میگیم محیط برای استفاده برای همه خانواده ها یک محیط امنه.
احسنتم. این ما همه حرفمون همینه آقای مهرکش.
یعنی شما
که شما ببینید بله. شما و کسانی که در پدافند سایبری کشور هستن، کسانی که وظیفه نظارت و حراست از فضای مجازی رو دارن، که مهمترین اتفاق، من بارها در این برنامه گفتم که ما هر چی که داریم میخوریم از فضای مجازی داریم میخوریم امروز.
بله.
چون تو سطوح دیگر توانمندی هایی رو کسب کردیم.
بله بله.
و این تغییرات سبک زندگی که مثلا در اینستاگرام اتفاق میفته، توطئه هایی که در توییتر ممکن اتفاق میفته. بله. و امثال هم اینها نیازمند به یک حراست. برای حراست در واقع نگهبان همیشه اغنا میکنه کسی رو که داره ازش حراست میکنه. من به عنوان یک فعال فرهنگی معتقدم که این سیر اغنایی اتفاق نیفتاده و از این جهت این پرسش ها رو دارم مطرح.
یه چند دقیقه فرصت بدید که من اون بحث رو باز بکنم. ببینید اولا ما اصلا قائل به این نیستیم که ما میخواهیم بیاییم نگهبانی بکنیم از مردم. به نظر من معتقدم مردم ما خودشون به اندازه کافی هوشیار هستن.
آخه شما گفتید
ولی وظیفه آموزش داریم.
نیستن.
وظیفه آموزش داریم. ببینید این که من به شما عرض کردم حضور میلیونی که آقا جبهه سازی میلیونی، نه به این معنا که این ما با تک تک این میلیون نفر قراره ارتباط ساختاری شبکه‌ای سازمانی بگیریم. نه. اما بر آموزش تأکید دارم. شما وقتی که آموزش لازم رو میدهین، اون فرد خودش مولد میشه، اون کنشگر میشه، اون خودش آفند و پدافند اصطلاحاً میکنه، خودش رو بیمه میکنه، خانوادش هم حفظ میکنه. نه اینکه قرار باشه ما بگیم که در همه اینها مثلا ما نگاه بالا به پایین بگیم که آقا همون که ما میگیم درسته، شما فقط باید ببینید ما چه محتوایی میگیم. نه، این قدرت تمیز و تشخیص رو خود مردم پیدا میکنه.
بس میشه فرهنگ ساز.
بله. شما همین صحبت های اخیره آقای اوباما عنوان معمار تحریم های علیه ایران رو شما برید ببینید که حالا سر سلسله شما هم رأی آورد ادامه همون روند. اگر شما ببینید علیه اینترنت در جایی که در نه در ایران، در ایالات متحده چطور موضع میگیره. صحبت های گذشته یا همسر ایشون میشله اوباما در مورد نحوه استفاده دختران آقای اوباما از شبکه‌های اجتماعی، این حتما محل بررسی و صحبته. این نکته خیلی مهمه.
اصلا معتقدم که این فضای مجازی است که جامعه آمریکا رو این چنین دو قطبی کرده.
بله اصلا. ببینید در عملیات روانی که من معتقدم شبکه ملی اطلاعات مذبوح عملیات روانی
احسن.
در افکار عمومی شده، یه تکنیکی هست به نام انحراف. یعنی شما تا یه مسئله ای رو میخوایی در مورد فواید شبکه ملی اطلاعات مطرح کنی، یک هم مسیر رو میبرن به سمتی که دو قطبی های فرهنگی درست بکنن، جامعه رو برن به سمت دو قطبی فیلتر و عدم فیلتر.
احسن.
اصلا ما قائل به این ایجاد این دو قطبی ها نیستیم و معتقدیم کسانی که این دو قطبی ها را ایجاد میکنن افرادی هستن که یا نانشان از این ولنگاریه، یا در حوزه سیاسی دارن یه سری دستاوردهایی به دست میارن، یا در به هر حال از این دو حالت خارج نیست. حالا مسئله نفوذ و اینها دیگه دستگاه متولیش باید بیان اظهار نظر بکنن. ببینید این نکته رو خدمت شما عرض کردم. ببینید زمانی که حتی کاش مسئولین خود وزارت ارتباطات مثلا تو این جلسه حضور داشتن، مثلا یا حتی از شورای عالی فضای مجلس، همه کسایی که دخیلن که ما این مقداری فضای صحبت رو میتونستیم
خیلی دعوت میکنیم.
آره. نه چون واقعا خیلی مسئله مهم. زمانی که همین تلگرام، الان تلگرام در دنیا چه میزان محبوبیت داره نسبت به بقیه پیام رسانه‌ها، شما برید بررسی بکنید میزان محبوبیت تلگرام در دنیا و میزان محبوبیتش در ایران، یعنی محبوبیت من باب عضو بودن. آیا ممکنه یک پیام رسانه خارجی در یک کشوری هر جا بدون زیر ساخت ها و حمایت های دولت مستقر تا این سطح رشد بکنه؟ یه سوال خیلی کلیدیه. الان دور میدان آزادی یه نفری بخواد باقالی بفروشه، بخواد فلافل بفروشه، میتونه همینطور بدون حساب کتاب همون تعذیراتی که اونجا رد میشه یه لیست برداری، یه صورت برداری از نانه داره، یه دفتر پاسخگویی نداره، یه سخیف در بلا منظورم از جهت مثال مرتبط با مسئله میخوام عرض بکنم خدمت شما، یعنی یه برادر دست فروشی میخواد مثلا بره یه توی چهارشنبه بازاری یه بساطی داشته باشه،
بله.
آیا همون هم سازماندهی نداره؟ آیا نمای دفتر پاسخگویی نداره؟ چطور میشود دو سه پلتفرم خارجی در کشور علارغم این که قانونش مصوبه شده فضا مجازی موجوده، من با آقای پژمان فردا صحبت میکردم اتفاقا گفتم قانونش موجوده، شورای عالی فضا مجازی مصوبه داره، چطور میشه سه پلتفرم در ایران بشوند غالب یک دفتر پاسخ نداشته باشن، سرورها در داخل کشور نباشه؟ شما همین اخیرا قانونی که ترکیه وضع کرده رو برید مطالعه بکنید در مورد همین شبکه‌اش، همین ترکیه بغل دست خودمون که مثلا مهد آزادی و مثلا فضاهای این تیپی براش پروپاگاندا میکنن و تبلیغات میکنن، این چطوریه؟ الان تو سه چهار حوزه قیمت ارز، قیمت خودرو، فروش سلاح، فروش مواد مخدر، نمیدونم همین کمپ های ضد امنیتی، حمله به مراکز بهداشتی، حمله به نمیدونم فلان بیمارستان، تخریب بانک ها که همه هنگاش میشده، این از کدوم فضا انجام شده؟ چند تا کانال تلگرامی، چند تا پیج اینستاگرامی، چند تا اکانت توییتری وجود داره که به صورت لحظه میان تو بازار ارز و خودرو و شرایط اقتصادی التهاب ایجاد میکنن؟ آیا این منطقیه که ما به دلیل عدم استقرار شبکه ملی اطلاعات نتونیم اشرافی رو اینها داشته باشیم؟ و برخی از اینها بنده با زرس قاطع همینجا در همین برنامه زنده میگم ادمین ها در داخل کشور هستن، بنده برای شما شاهد عینی آوردم، گفتم اینترنت لوکالیزه شد، اینا فعالیتشون متوقف شد، اگر اینترنت بین الملل بود چرا باید سه روز یا دو روز فعالیت یک کانال تلگرامی که ضد انقلاب متوقف بشه؟ خب این شما یک کشور دیگه برای من مثال بزنید، نه در سطح ایران، دو لول از جمهوری اسلامی پایین‌تر فضای مجازیش این تیپی اداره بشه؟ آیا خود اروپا اینطوریه؟ آیا در مثلا نروژ مثلا برید اصل هویت رو برید در اینترنت شما مطالعه بکنید، تو اروپا، تو امریکا آیا همینطوریه؟ یه نفر بره توی کافینتی شروع بکنه کار کردن مشخصه نباشه حالت چطوریه؟ لذا میخوام بگم اون کسایی که امروز علیه شبکه ملی اطلاعات میتازند و مردم رو در این گرداب من عرض بکنم اقتصادی، معیشتی، رفتاری، گفتاری گرفتار کردن، نانشون از این ولنگاری میگذره، یا در حوزه اقتصادی دارن کاسبی میکنن در همین به هم ریختن بازار اینها، یا در حوزه امنیتی میخوان آشوب درست بکنن، یا در حوزه سیاسی دنبال همون تکنیک های اقناسازی و گاهی مواقع تأثیر گذاری. یعنی این یه نکته خیلی مهمی، ولی مثال مقابلش هست مثلا همین شبکه های اشتراک ویدئو، آیا واقعا مردم استقبال نکردن؟ یا همین مسیریاب هایی که حالا هست، آیا واقعا بنده واقعا عرض میکنم که خودم حتی نمیخوام مثلا بخوام خیلی چیز بکنم پروپاگاندا بکنم، واقعا یه جاهای خدمات کیفیتش بهترم هست،
بله.
توی مثلا اطلاع رسانه نشانه
بذاریم، اما شبکه‌های اجتماعی ما توفیق نداشتیم.
حالا در مورد این حالا باید صحبت بکنیم، چرا ما در شبکه‌های اجتماعی به قول حضرت عالی نتونستیم هنوز این توفیق رو به صورت کامل که چه عرض بکنم، حتی یه جاهایی، البته یه جایی مثلا مثل بعضی پیام رسانه‌های ما مثلا روبیکا واقعا تونستیم خیلی موفق عمل بکنیم، پیام رسانه خوبه، یا مثلا حالا اونا رو اسم بردیم، اینا رو هم اسم ببریم، مثلا ایتا، مثلا سروش یه مخاطبی داشت،
ولی آره سروش رو بگیم که آره. ما هم خودمون تعریف کردیم، بله
این رو بگیم که مثلا نتونستیم، این یکی اینا محل بحث، اینا باید بررسی بکنیم. ببینید اولین موضوع اینه که ما در یک فضای رقابتی مثلا همین حوزه خودرو، مثلا همین حوزه خودروسازی شما نگاه بکنید، فرض بفرمایید همین خودروهایی که الان در کشور با این کیفیت دارن خودروسازهای عزیز ما تولید میکنن، گمرکی رو بردارن،
بله
گمرکی رو بردارن، شرایط تسهیل بکنن، این خودروهای خارجی با مثلا نصف قیمت یا سوم قیمت یا با همون قیمتی تو مناطق آزاده وارد کشور بشه، به نظر شما چقدر از همین خودروها استقبال میشه؟ سوال خیلی مشخص و مبرهنیه دیگه،
از خودروی داخلی
استقبال نخواهد شد. ما میگیم حالا اینجا خودروی داخلیمون معتقدیم تو مسئله کیفیت با چالش مواجه هست، ولی اونا سفت و کف بستیم، با این حال میبینیم مردم دارن استفاده میکنن،
مجبورن
استفاده کنن. حالا شما فرض بفرمایید در رو باز گذاشتیم پلتفرما بیان، بیش از 50% ترافیک و این اینترنت همیه جاهایی مثلا در اختیار همین اینستاگرام قرار میدیم، بعد فلان مثلا پیام رسان داخلی ما در تأمین اقل سرور مورد نیازش دچار مسئله است، فلان موتور جستجوگر ما که توی همین برنامه زنده صدا سیما تلویزیون که از برنامه سیما بود مثلا، حالا عددش یادم نمیاد، که اگر من به مثلا N سرور نیاز دارم مثلا N12 مثلا برای من محقق شده، یعنی نه تنها او را محدود نکردیم، این هم تقویت نکردیم. ببینید این خیلی مسئله بدیهیه. آیا این ناشی از عدم اعتماده؟ همین تلگرام زمانی که آمد در کشور، شما ببینید قطعی داشت، کند داشت، تصاویر توش دانلود نمیشد. به هر حال زمان گذشته تو این چند سال، هم در داخل حمایت ازش شده،
سرویس در اختیار گذاشته شده. چون من بررسی میکنم تو این حوزه، ببینید ما وایبر رو فیلتر کردیم به تلگرام رسیدیم، ویچت، لاین و وایبر رو در دوره فیلتر کردیم و تلگرام که مورد استفاده دسته چندم ما بود.
بله.
از اون جهت که فکر میکردیم میتونیم سرورهاش رو بیاریم در کشور، رفتیم سراغ تلگرام. در آشوب‌های سال 96، دی ماه سال 96 که این کانال آمد نیوز و اینها خیلی اومدن وسط و خیلی آسیب زدن واقعا به مردم ما، ما تلگرام فیلتر کردیم. خب بعد از اون تلگرام فیلتر شد، جایگزینش رو دادیم به واتساپ.
نه اینجا بمونیم، تلگرام فیلتر کردیم چی کار کردیم؟
معرفی کردیم سری ابزارهای ایرانی رو جایگزین کردیم،
یه جاهایی هم اومدیم دوباره توی قابلیت دیگه در اختیار مردم قرار دادیم.
اما چی کار کردیم این مهکش؟ بسیاری از همین خبرگزاری رسمی کشور، خبرگزاری نظام، کانال های تلگرامشون رو حذف کردن، رفتن توی ایتا و سروش و غیره، اینها کانال زدن. بعد از این مدت دیدن مشتری ندارن تو اون کانال ها و ما از اون طرف وی پی ان رو به راحتی در اختیار مردم قرار میدیم. خب یعنی ما نقض غرض میکنیم، داریم شوخی میکنیم. من همین چند شب پیش تو برنامه گفتم که ما توییتر رو فیلتر میکنیم، تمام مسئولین کشور در توییتر اظهار نظر میکنن، برخی از مسئولین منطقیه به واسطه اینکه باید اظهار نظر بین‌المللی داشته باشن و توییتر محل و محمل بین‌المللی، اما برخی از مسئولین ما نیازی نداره که در توییتر، اما همشون عضو توییترن، همون کسایی که در شورای عالی فضای مجازی این رو مثلا رهزنی میکنن یا در موردش تصمیم میگیرن عضون. این عضویت رو من نمیگم خوب است یا بد است، من میگم اون چیزی رو که خودمون مانع ایجاد میکنیم براش، مانع ایجاد میکنیم براش، خودمون تسهیلم میکنیم برای اینکه بهش برسیم.
حالا اینو بعد سوال بپرسیم دیگه، این وی پی ان ها رو کجا در اختیار قرار میده؟
کی در اختیار قرار؟
کی باید محدودیت ایجاد بکنه؟
میدونم کی
سوال دیگه، من میگم وزارت ارتباطات بیاد بگه نقشش این وسط چیه. خیلی سوال منطقی.
وزیر محترم ارتباطات معتقده که مگه ما دستمون رو دکمه فیلتره؟
دستتون رو دکمه فیلتره؟ شما دستتون رو دکمه فیلتر که هست، شما که دستون رو دکمه فیلتر هست. نکته من اینه،
نمیگه در رابطه وزیر جواب رو میفهم.
نکته بنده اینه، شما در حوزه استقرار شبکه ملی اطلاعات چه وظیفه‌ای دارید؟ آقا اصلا دست شما رو دکمه فیلتر هم نیست. این دوباره همون انحراف از مسئله است. میگیم آقا شبکه ملی اطلاعات چی شد؟ میگم ما دستمون دکمه فیلتره. اصلا ما کاری با موضوع نداریم.
نه من به چیز رو کاری ندارم. الان شبکه ملی اطلاعات کار نداره. شما میگید وی پی ان رو کی میفروشه؟ من میگم وی پی ان رو کی میفروشه؟ کی پاسخ میگه؟ آیه مهرکش شما بسیجی هستید، ما هم روحیه مطالبه گری داریم.
بله.
ما حرف هم دیگه رو خوب میفهمیم.
بله.
یه زمانی ما مسئولین رو میاریم، معاونی میاریم. بله. مدیر کلی میاریم، اینا خیلی با ترس و لرز و حالا میزمون رو از جلومون بر ندارن، چون از رو صندلیشون که پا نمیشن.
بله.
از ترس اینکه میز رو از جلومشون بر ندارن خیلی حرف رو نمیزنن.
بله.
اما حرف من اینه که ما چه اتفاقی رو رقم میزنیم که خودمون فیلتر میکنیم، خودمون فیلتر شکن میفروشیم، خودمون وی پی ان میفروشیم. وقتی در واقع آشوب های بنزینی سال 97 در آبان ماه، ما در عرض چند ساعت لوکال کردیم، بومی کردیم اینترنت رو و همه وی پی ان ها رو از کار انداختیم. یعنی یه جایی هست که یه دکمه رو اگر بزنه وی پی ان ها از کار بیفته، اونجا دکمه رو نمیزنه، کی باید بزنه؟
خب شما الان دارید در حقیقت سوالات منو از زبان خودتون مطرح میکنید دیگه.
نه پس من شما میگید دولت.
الان من شما هم نظری من فراتر از این دارم به شما میگم. شما میگید وی پی ان، من دارم میگم چطور میشود یک پیام رسانه دست چندمی به قول حضرت عالی در بدو ورود به کشور و زمانی که با هزاران مسئله مواجه بوده بدون حمایت های زیرساختی دولت مستقر و فضای اجرای مستقر بتونه بشه مثلا پیام در برهی پیام رسانه برتر کشور؟ من سوالم اینه، حالا شما فیلتر کردین، این فیلتر انجام دادید، آیا مثلا نمیخوام بگم که اثری نداشته روی کاهش مخاطب، اصلا نمیشه بگیم اصلا اثری نداشته، ولی اومدیم یه تعدادی از رسانه‌های انقلابیمون هم بله از این فضا کوچ کردن، بعد وی پی ان ها رو گذاشتیم، همون تعداد افراد انقلابی و همون تعداد افراد مردم محوری هم که در این شبکه ها حضور داشتن که باعث میشد حداقل در مقابله 4 تا مسئله حرف رو گفتن داشته باشن، رفتن مردم ماندند و یک سر او باشه رسانه‌ای صراحتن این عنوانی که دارم عرض میکنم و همون ذهن مردم که خدمت شما عرض کردم گوشت قربانیه. حالا این وی پی ان ها دیگه داره کجا داده میشه و کجا نمیدونم قابلیته که پاسخش خیلی پاسخ واضحیه، مگه زیر ساخت در اختیار مثلا بسیجه؟ مگه زیر ساخت اینجا در اختیار ماه؟ این خیلی پاسخ واضحه که چه کسی میتونه وی پی ان ها رو کنترل بکنه، سرویس ها رو در اختیار نده، محدود بکنه؟ این خیلی پاسخ روشنه.
بعد از پس من دو تا جمله میگم، یکی
آخرت صحبت بله. گفتم
من بله پس ما دو سه تا مسئله داریم، یکی شبکه ملی اطلاعات رو باید مستقر کنیم.
بله.
نه به این معنا که شبکه ملی اطلاعات دسترسی ما رو محدود
اصلا اینو نگیم. من میگم اصلا اینو نگیم،
همینو
من با طرح این مسئله مشکل
همینی دارم. که نمیگیم موجب سوالای مهرگش
نه از اون بگیم. ببینید گاهی از مواقع طرح سوالی ایجاد شبهه میکنه،
همون این شبهه وجود داره. بالاخره شما بگو 2 میلیون نفر در این مملکت این شبهه
دارید. صراحتا عرض بکنم زمانی که پیام رسان
که میفرمایید یه دقیقه
زمانی که این پیام رسانهای داخلی بنابود تقویت بشود، مثلا برید بررسی بکنید ببینید کدام کانال‌های تلگرامی وابسته به کدام جریان، مثلا سروش رو که می‌خواستن معرفی بکنن میگفتن آقا سروش 3 تا تیک می‌خوره، یکیش رو شما می‌بینی، یکیش رو مثلا آقای فلان نهاد امنیتی می‌بینه، یکیش هم این می‌بینه. من عرض کردم کل پروژه شبکه ملی اطلاعات مذبوح عملیات روانی گسترده علیه اذهان مردم توسط افرادی که یا آورده سیاسی دارن یا آورده اقتصادی یا آورده امنیتی که با خارج از کشور ایجاد آشوبی. مسئله خیلی روشنیه، دوستان باید بیان حتما توی این مسئله پاسخ بدن. یه نکته آخر بگم در مورد اقدامات بسیج، ما یک کار دیگه هم علاوه بر نهضت سواد رسانه
که خیلی مهمه
و انجام میدیم، بحث برگزاری رویدادهای تولید محتواست. ببینید سال
استارتاپ ها
یه بخشش استارتاپ هاست.
بله.
در حوزه انیمیشن، در حوزه آرزم به خدمت شما بازی و در حوزه نرم افزار.
بله.
ما سال گذشته یک رویداد سراسری در کشور برگزار کردیم، بزرگترین رویداد تولید محتوای دیجیتال در جهان ادعا میکنیم. 500 تیم در قالب تیم های 3 نفره 1500 نفر استعداد یابیده از دل شهرستان ها و استان ها افراد تمام در این حوزه که مرحله دومش در تهران با حضور 128 تیم برگزیده برگزار شد که از دل اینها افراد مختلفی شناسایی استعداد میشن در حوزه های اشتغال زایی و حمایت از استارتاپ ها هست که انجام میدیم. در خدمت شما هستم.
خیلی سپاسگزارم، لطف کردید، ممنونم که سوالات من رو صریح پاسخ دادید. از شما شنوندگان عزیز هم سپاسگزارم که با گفتگوی فرهنگی همراه بودید. تهیه کننده این برنامه سرکار خانم رقیه زهرا پرندآور، صدا بردار جناب صادقی و من امیررضا مافی، گفتگوی فرهنگی 1 آذر ماه سال 1399 رو تقدیم شما کردیم. بسیج همواره در کنار مردم ما بوده و هست و خواهد بود. 1 دقیقه دیگر من آمده شد در سطح شهر رخ خواهد داد و آدم در واقع اتومبیل هایی که در سطح شهر تردد میکنن مشمول جریمه میشن. امیدوارم که روزهای بی کرونایی رو به شما سلام و شب بخیر بگم. خیلی ممنونم که ما رو شنیدید. شب بخیر و خدا نگهدار.